شهر به بزرگی پرجمعیتی میانه تلفنش هنوز همون تلفن هلو مرکز بود، در حالی که در جاده چالوس و نوشهر شما در داخل جاده کیوسک‌های تلفن رو میدیدید که میتونستید از اونجا به آمریکا و اروپا زنگ بزنید. بله، ما از انقلاب به بعد تحولات زیادی داشتیم. ایران در سال انقلاب به لحاظ ایندکس ها ضرائب اجتماعی اقتصادی این کشور در پایین ترین حد ممکن بود. کشوری که به دولت فرانسه 2 میلیارد دلار وام داده بود و در جهان معروف شده بود به ثروتمندترین کشور، در این کشور تعداد تخت بیمارستان بر هر 1000 نفر، تعداد دکتر بر هر 1000 نفر، تعداد طول کیلومتر راه‌های آسفالت و شوسه ایران و طول راه آهن، ضریب نفوذ تلفن، پوشش رادیو تلویزیونی، آب آشامیدنی بهداشتی و فاضلاب بهداشتی به مقیاس میانگین جهانی بسیار پایین تر و جزو عقب مونده ترین ها بود. اینها رو معمولا اونهایی که امروز دلش برای اون روزها تنگ میشه در نظر نمی گیرند. در تهران ایران 36 میلیونی ما زیر 2 میلیون خط تلفن داشتیم. به هزارها روستای ایران با یک کمی برق راهشون قطع می شد، ارتباطی به هیچ جا نمی داشتند. بسته شدن راه ها اتفاق خیلی طبیعی بود. تو راه های بسیار کم باعث می شد که محصولات کشاورزی در زمان خودش به بازار نرسه. بیمارستان هایی که در شهرستان های بزرگ بود کفاف بیماران هزاران بیماری که از شهرهای کوچک و روستاها می اومدن رو نمی داد. دیدن بیماران تو کف راه راه بیمارستان به منظره خیلی طبق معمول عادی بود. و یه واقعیته، تعداد بچه هایی که نمی تونستن به مدرسه برن به ویژه در روستاها رقم بسیار بالایی بود. اونهایی که دلشون تنگیچ میدونن که در سال انقلاب میزان باسوادی در ایران 47-8% بود. باید سرمون بیفته پایین بگیم شرم بر این رژیم که با اون میلیاردها دلاری که در اختیار داشت با جمعیت کم 36 میلیونی که به راحتی میتونست بیسوادی ریشه کم بکنه، این شرایط ایران بود. از هر متر و معیار جهانی که حساب بکنیم، تعداد روزنامه، سرانه روزنامه، سرانه کتاب، سرانه مدرسه، سرانه درصد سواد وحشتناک. برحالا من این بحث بعد از انقلاب رو میبرم برای نشست بعدی.
حتما
انقلاب همینجا خاتمه میدم تا به مسائل دیگه برسیم.
حتما جناب قروی، در گفتگوی آینده میخواستم پاسخ به این بحثی که مطرح میکنن که دخترها در اون زمان مینی ژوب میپوشیدند و با پسرها بیرون میرفتن بدون اینکه کسی مزاحمشون بشه و این موضوع سطحی رو سعی کردند و سعی میکنن اینطور جا بیاندازن که مردم آزادی کامل داشتن و کسی با کسی کار نداشت. یعنی آزادی همین مینی ژوب پوشیدن و با هم بیرون رفتنه، یعنی همین حداقل رو آزادی تصویر میکنن و با توجه به همان شرایطی که بهش اشاره شد و نشون میداد که وضعیت جامعه چگونه بود میخواستم بیشتر توضیح داده بشه.
بله حتما.
پس لطف کنید و بفرمایید بپردیم به مسائل جهانی و همینطور در رابطه با ایران.
بله، مسائل جهانی زیادی داریم و این روزها نبض جهان خیلی تند میزنه و نگرانی های زیادی داریم. اونچه که به منطقه ما مربوط میشه، اگر از مصر شروع بکنیم، مصر روزهای بسیار بد و تلخی رو میگذرونه که شایسته است که ایرانی ها با دقت خیلی زیاد حوادث مصر رو زیر ذره‌بین بذارن و به دقت اونجا رو نگاه کنن.
بله.
یادمون شاید بعضی ها خوندن که کسانی که خیلی عجول بودن، همون تا مبارک از کار افتاد مقاله نوشتن، سخنرانی کردن که دیدید اینجا اینا خواستن شد، ما هم در ایران باید الان بجندیم، چمدونمونو ببندیم بریم و رژیم ایران هم سرنگون داره میشه. خب آزادی به همین راحتی رسید، ولی اون روزها که اسمشو گذاشته بودن بهار عرب و انقلاب مصر، الان دیگه کمتر از این واژه ها استفاده میشه. نوشتن که بهار به زمستان نشسته، نوشتن انقلاب نیمه تمام، انقلاب ناکام، ولی اون چی که امروز شاهدش هستیم بسیار غم‌انگیز و نگران کننده است. نمیدونم شنوندگان این رویدادهای مصر رو دنبال میکنن یا نه. تظاهراتی که حدود 10 روز پیش آغاز شده تا اینجا بیش از 50 نفر هم کشته داده.
بله.
آرهاشون سرنگونی رژیم مرسیه. اگر من یک ناظر 100% بی‌طرف باشم، پرونده مصر رو که بخونم میبینم که حدود 8 ماه پیش در اونجا به دنبال سرنگونی رژیم مبارک انتخابات شد در 2 مرحله و این آقای مرسی که الان رئیس جمهوره در مرحله دوم با 3-4% بیشتر از رقیبش انتخاب شد. ناظران بین المللی همه این انتخابات رو آزاد اعلام کردند و کسی ادعای تقلب نکرد و ایشون رئیس جمهور شد. حالا الان چگونه ممکنه بعد از 7-8-10 ماه ما بیایم را بیفتیم و سرنگونی این رژیم رو بخوایم؟ اگر این اتفاق بیفته بلافاصله باید بپرسیم که آلترناتیو این رژیم که میخواد سرنگون بشه چیه؟ اونو که باید جاش بشینه چیه؟ نگرانی ها در هفته گذشته بیشتر شد به خاطر حضور و مطرح شدن آنارشیست ها بود که با ماسکای سیاه دست به آتش زدن و شکستن شیشه ها و آزار مخالفین زدند. شیوه کارشون بسیار سیستماتیک و حساب شده بود، خیلی شبیه آنارشیست های اروپایی و آمریکایی بودند. شعار مرگ بر مرسی به آسمون میره. البته رژیم جدید حتی اگر ته دلش دموکرات هم نباشه، فضای امروز اجازه نمیده که کسی رو به خاطر مرگ بر گفتن یخشو بگیره. حالا واقعیت این است که چه اتفاقی در اونجا افتاده؟ اینه که میگم ایرانی ها باید بهش توجه بکنن. یه بخشش اینجاست که الان اشاره میکنم. در اون انتخاباتی که گفتم 2 کاندیدای اصلی که به دور دوم رسیدن، به جز اونها 6-7 تا کاندیدای دیگه بودن. اون هر کدوم حتی یه نفر از خود اخوان المسلمینی ها که رهبری اخوان المسلمین اون را از اخوان المسلمین اخراج کرده بود، دکتر مودودی یا احتمالاً امیدوارم اشتباه نکنم بود، و سوسیالیست ها، چپگراها و لیبرال ها، سکولار ها همه کاندیدا داشتند. بعد از اینکه آرا شمرده شد معلوم شد که مجموع آرای 3 نفر برجسته انتخاب نشده از مجموع آرای مرسی که برنده شد بیشتر بوده. میدونید معنیش یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر اون 3 نفر با اون چند نفر کاندیدایی که کم رأی آورده بودن ائتلاف بکردن، میتونستن اونها برنده بشن. شاید چهره امروز مصر نوع دیگری بود، ولی اونها این کارو نکردن. اخیراً با هم جمع شدن و شورای ائتلافی درست کردن که چهره اصلیش هم آقای محمد البرادعی شده. ولی بحث این هست که آیا جنبش 6 آوریل و یا جوان‌ها هم این رهبری رو، این ائتلاف رو قبول دارن یا نه. ولی واقعیت این است که الان حرکتی که در مصر راه افتاده، من به خودم اجازه نمیدم بگم که این حرکت 100% پرو دموکراسی، طرفدار دموکراسی. بله، اینها از تسلط اسلامگرایان عصبانی هم شکی نیست، یه واقعیت. اینجا اونا تعیین نظری میکنن پستای کابینه رو اختصاص یه درصد بیشترش رو به عوامل خودشون دادن شکی نیست، ولی اینکه ما بخوایم که اقتصاد به شدت آسیب دیده مصر در دو سال گذشته رو همچنان این ضربه های کوبنده بر پیکر اقتصاد نحیف رو بیشتر بکنیم و مطلقاً حاضر به مذاکره نشیم، این مسئله ایست که حزمش برای من سخته. ما میدونیم که انقلاب در یک کشور هر روز اتفاق نمیفته، حتی هر سال هم اتفاق نمیفته. انقلاب تحولیست، یه پوست انداختن کشور و ملتیست که باید سالیانی بر اون بگذره. تنها راه مصری ها این هست که همه با اونهایی که فکرشون به هم نزدیکه اعتراف بکنن، اتحاد بکنن، و اگر نسبت به وابستگی دولت اخوان المسلمین به بیگانه ها مشکل دارن، تمام اونهایی که استقلال طلبن دور هم جمع شن، وعدت بکنن و در همین انتخابات نزدیکی که در پیش هست برای مجلس سفلا رأی‌گیری خواهند کرد، در اونجا شرکت بکنن، بیشترین درصد کرسی ها رو به دست بیارن و حرفی برای زدن داشته باشن. ولی به هر حال اون با توجه به این که مصر قلب تپنده دنیای عربی، این رویدادهایی که در اونجا رو میده به شدت نگران کننده هست. برای من ایرانی این نکته خیلی پر اهمیته که خامنه‌ای از همون دو سال پیش اصرار کرد که بهار عرب ادامه انقلاب اسلامی ایرانه.
بله،
بهار عرب تبلور خداگاهی اسلامی ملت‌های مسلمانه. دیگه وجدان اسلامیشون بیدار شده، همه بلند شده. اون چه که امروز در مصر میگذره، جالب اینجاست، هر دو طرف قضیه، یعنی هم طرف حاکمیت دولت مرسی و هم اپوزیسیون، هر دوتاشون صبح تا شب با حضورشون وجودشون این تفکر بطلانش رو هی دارن اعلام میکنن.
بله،
خیلی جالبه، گفتم دو طرف، حتی اون حکومت اسلامگرایی که اونجا سر قدرت نشسته هم با اون چه که در ایران میگذره مخالفت 180 درجه ای داره. اون آقای رئیس جمهور اونجا وقتی هم ناگزیر میشه برای تحویل ریاست، تحویل گرفتن ریاست کنفرانس غیر متعهدان ایران بره، سفرش 3-4 ساعت محدود میکنه و از ملاقات با رهبر ایران هم، رهبر رژیم هم خودداری میکنه.
بله،
و هیچ ملاقات ویژه هم نمیکنه. به وزیر خارجه ایران هم اجازه نمیده که از گذرگاه رفح به غزه بره و به فرماهای تهران هم جواب منفی میده و حتی صریحا از رفتار ناشایست ایران با اهل تسنن در ایران انتقاد میکنه و بالاتر از اون اصرار داره که تا وقتی که تهران از دمشق حمایت میکنه ما رابطه خوب با شما نخواهیم داشت.
بله،
حاضر میشه با مرتجع‌ترین رژیم جهان اسلام که عربستان سعودیه همسو بشه و متحد بشه. بیگمان هیچ کس در تهران نمیتونه بگه که اونچه که در عربستان میگذره ادامه انقلاب اسلامیه، اونچه که میگذره ضد انقلاب
اسلامیه. بله،
در این میبینیم اپوزیسیون مرسی که از سکولار هستن، حرفشون این است که تو شما حق ندارید بگید که ما شریعت رو میخواییم در اینجا اجرا بکنیم، شما حق ندارید از یاران اسلامگراتون در اداره کشور به صورت چیره استفاده بکنید، باید مذهب به کنار و هیچ نقشی در حکومت نداشته باشه، تو مسلمان معتقد متشرع حتی افراطی حق داری نماینده مجلس بشی، حق داری هر کار سیاسی که دوست داری بکنی، ولی شریعت در قانون اساسی و در قانون مدنی و اداره کشور نباید نقش داشته باشه.
بله،
داره میبینیم که هر دو جناح دارن فریاد میزنن که اینجا هیچ ربطی به اون چه که در تهران گفته میشه نداره. حالا که من اینجا اشاره کردم، این صحنه های شمال مالی رو که میدیدم، نیروهای فرانسوی رفتن شمالی ترین بخش مالی رو هم گرفتن و اون افراطیون مسلمان همه از اونجا فرار کردن،